الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خداوند تبارك وتعالى همه ما را بر صراط مستقيم ثابت قدم بفرماید. شکرگزار نعمت ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اصول مسلمه و قطعیه هم عقلی هم عقلایی هم قرآنی هم حدیثی که به هیچ عنوان قابل تشکیک و تردید نیست و همه فرقه ها همه مذاهب همه مکاتب این رو قبول دارند، موضوع تولی و تبری است. اصل دوستی و دشمنی این یک امر مسلمی بین همه انسان هاست، هم فرقه ها هم دین ها هم کیش ها هم فکر ها هم اعتقاد ها یکدیگر را دوست می‌دارند. یک نحوه رابطه ولایت و محبت و ارتباط مثبتی بین انسان‌های هم فکر هم سو هم جهت وجود دارد و به طبع از درون این تولی و دوستی تبری هم متولد می‌شود خود به خود. اون هم اصل مسلمی است. هر کسی، هر فرقهی، هر گروهی، هر مذهبی مخالف هست، در برابر هست نسبت به کسانی که به لحاظ فکری در برابر تفکر او هستند. به لحاظ فردی هم این موضوع هست، به لحاظ جمعی هم هست. یعنی بنده مثلا اگر یک تفکر خاصی داشته باشم که بر اون فکر مستقر و مستحکم باشم، یقین داشته باشم در هر حوزه‌ای، مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، فردی، دینی، هرچی، یک مبنایی، یک مطلبی رو معتقد باشم به صورت قطعی، یقینی، خب اگر فرد دیگری را بیابم، پیدا بکنم که او در همین تفکر دقیقاً در نقطه مقابل یا در جهت مخالف این تفکر من، او هم در تفکر خودش مستقر و مستحکم هست، خود به خود تبری پیش می آید. امر غیر اختیاری است. مگر اینکه گاهی در مواردی امر دیگری باعث می شود که این دو نفری که در فلان فکر با یک دیگر در تضاد هستند، الان اینجا به خاطر امر سومی، مطلب دیگری، با هم دیگه اجتماع کردند، با هم دیگه برقراری صلح کردند. مثل پیمانی که بالاخره نمونه بارزش بین امام مجتبی علیه السلام و معاویه نوشته شد. یه قرارداد، حالا اسمشو صلح بذاریم، اسمشو هدنه بذاریم، اسمشو آتش بس بگذاریم، که بالاخره در یک سری امور با یکدیگر یک جهات اشتراکی برقرار کردن. این میشه دو نفر با یکدیگر در یک موضوعاتی کاملا در برابر هم هستن، مخالف هستن، اما یک امر بالاتر، یک مصلحت اهمی در بالا حاکم هست که من به خاطر مثلا یا او به خاطر اون مصلحت اهم فعلا اون موضوع اختلافی رو بهش فعلیت نمیدیم، میذاریم کنار، در بایگانی باشه، محفوظ باشه. مثل باز احکام تقیه که مطرح هست، در تقیه موضوع همین است، حفظ اسلام در وسط هست، برابری با اصل کفر و شرک در وسط هست و مسائل دیگری. اینها باعث میشه که ما مثلا از اعتقادات حقه خودمون در بعضی از امور کنار بکشیم، عقب نشینی کنیم، به یک معنی یعنی صلح کنیم، سکوت کنیم، این بحث دیگری است. اما در همون موضوعی که موضوع اختلافی مطرح هست، خود به خود دو اعتقاد مخالف هم یکدیگر را دفع می کند و از اونجایی که اعتقاد یک حقیقتی نیست که در بیرون ایستاده باشه، بلکه اعتقاد یک تفکری است در قالب انسان‌ها و افراد خودش رو نشون میدهد، نشان میده خودش رو، پس افراد با یکدیگر در تبری قرار میگیرن، نه اینکه من بگم که من با فلان فکر مخالفم. خب فلان فکر متجلی در افراد هست، با فلان فکر مخالفم یعنی با افرادی که این تفکر را دارن مخالفم، و الا افکار که خودش در بیرون نمی‌ایسته جایی مثلا شکلی داشته باشه، افکار در زبان انسان هاست، در قلب انسان هاست. پس تبری خود به خود از تولی و دوستی متولد می شود، خاصیت دوستی، خاصیت همفکری تولی، تبری هست. حالا خود تولی چطور ایجاد میشه؟ خود تولی رو دو تا تحلیل براش ارائه دادن، یک تحلیل غلطه، یک تحلیل درسته. بعضی رو گفتن یعنی باید توضیح داده بشه که معلوم بشه درستش چی هست. بعضی گفتن که تولی هم از خود دوستی نشأت میگیرد، یعنی شما کسی را دوست میدارید که او مثل شما فکر کنه، پس خودت ملاک هستی، یعنی خودت را دوست داری، تفکرات خودت را دوست داری، قبول داری، باور داری، انس داری، بس در بیرون میگردی دنبال افرادی که هم فکر تو هستند، پس تو ملاک میشوی. این یک نگاه هست که خب نگاه های بشری مادی اینطور تحلیل میکنن موضوع تولی و جماعت، جمع شدن، گروه شدن رو اینطور، یک فردی رو قرار میدن به عنوان محور، مابقی دور او جمع میشن و هر کدوم از اون افراد هم آزاد هستن که خودشون رو دوست بدارن، تفکرات خودشون رو دوست بدارن، فرد دیگه هم متناسب با خودشون دوست بدارن. اما خب تو تفکر توحیدی و شیعی مشخصه که خود محور نیست، مگر اینکه خود یک فلشی باشه، نشانه‌ای باشه به سمت خدا و اولیاء خدا، یعنی عالم چون میزان داره و بدون میزان نیست، توحید ملاک هست، نبوت ملاک هست، ولایت ملاک هست، عصمت ملاک هست، اینها چون موضوعش اینطور هست، اون میشه ملاک و میزان تولی. هر کجا توحید بود یافت شد، اونجا میشود محل دوستی، نه اینکه چون مطابق من است، نه، چون مطابق واقعیت عالم است، چون مطابق نظام توحیدی هست، پس میشود گاهی در این نگاه که من از خودم بیزار باشم، میشه از بعضی از افکار خودم، روشهای خودم، منشهای خودم بری باشم، میشه که این تولی و تبری در درون مراتب وجودی من شکل بگیرد، خودم در خودم با خودم در مراتب خودم نسبت به بعضی از تفکرات خودم بیزار باشم. استغفار همینه، توبه همینه، گناه من رو کسی دیگه انجام نداده که، سوء ظنی که من داشتم رو مال کسی دیگه نیست، مال خودمه، ولی من خودم در هنگام توبه و توجه بیزاری میجویم از تفکر غلط خودم. دعا هم همینه، بسیاری از دعاهایی که ما انجام میدیم در حقیقت طلب کمک است از خداوند تبارک و تعالی که دست ما را بگیرد در ارتباط با تفکرات ما. یعنی من اجمالا میدانم که الان که اینجا نشستم قطعا تفکرات اشتباهی دارم، اعتقادات اشتباهی دارم، ولو اجمالا نمیدونم دقیقا کدومش هست، اما میدونم تفکرات غلطی دارم، چون درجه ایمانی من پایین هست، حتما من جز کاملین که نیستم، پس قطعا تفکرات غلطی دارم، همیشه بالای من افرادی هستن، اونها ملاک هستن، پس من اجمالا از بعضی از تفکرات خودم بیزاری میجویم، پس من ملاک نیستم، پس تولی و تبری های خودم را هم نباید بر محور خودم تنظیم کنم. آنچه من معتقد هستم حق هست، هر کس با من هم فکر بود من با او تولی میکنم، دوستی میکنم، هر کس با من دشمن بود مخالف من بود من با او براعت میکنم. نه، شاید فردی با من دشمن باشد به لحاظ بعضی از تفکرات من که اون تفکرات غلطه، پس اون براعتش حقه، داره کار درستی میکنه، با من دشمنی میکنه. اگر کسی یک چک زد، سیلی زد تو گوش من، من نباید از او بیزار بشم سریع، چون شاید او به حق زده، من منکری انجام دادم و غلط بوده، فکر اشتباهی کردم و و من باید تازیانه میخوردم، باید حد میخوردم، باید نهی از منکر عملی میشدم. اگر فردی آمد به مال من ضرر زد، لزوما معناش نیست که من از او بیزاری بجویم و حالت تبری بین من و او شکل بگیره. چرا؟ چون ممکن هست اون ضرری که او به مال من زده وظیفه او بوده، به نفع من بوده. یکی از میدونید که یکی از مراحل نهی از منکر به هم زدن بساط گناه هست، نستجیر رو بالله. مثلا میگن اگر فردی میخواد شراب بخوره، مثلا خمر استفاده بکنه، اون ظرف رو شما بزنی بشکنی که بساط به هم بخوره، نتونه این کار انجام بده. مثلا مثلا سی دی هست، مثلا یا فیلمی هست ضبط شده، این فیلم دیدنش حرام هست، یا کتابی هست که انتشار عقاید باطل و افکار گمراه کننده هست، شما این کتاب رو باید معدومش کنی، نابودش. خب ضرر میخوره به مال اون آدم. اگر که من بخوام ورود پیدا کنم و یا یک مالی هست، مال فرد، این مال کس دیگه ای غصبه، باید اینو بگیری پس بدی، خب این ضرر میخوره بهش، ناراحت میشه فلان اینها، ولی باید انجام بدی. پس اگر من معصوم میبودم، اگر من میزان میبودم، بله هر کس با من مخالفتی کنه این نشانگر اشتباه خودشه، اما ما چون معصوم نیستیم، به چه دلیل؟ به دلیل همین تفاوت مراتب وجودی که داریم. ممکنه در مقام عمل کارمون درست باشه، در مقام اعتقاد اشتباه باشه. یه عمل درستی از من سر بزنه، مثل اینکه آمدیم منبر مثلا، عمل خوبه که، ولی نیت اگه غلط باشه چی؟ اگه نیت ما ریا باشه، غیر خدا باشه، این نیت اشتباهه. پس من یک فعل از من صادر شد، فعل درسته اما ریشه این فعل غلطه. حتی ممکنه حالا مراتب وجودی انسان قوه خیال داره، قوه های مختلف داره انسان، ممکنه سه قوه، سه مرحله از مراحل وجودی دارن کار درست انجام میدن، دو مرحله در حین در همون زمان دارن کار غلط انجام میدن. خیلی پیچیده است محاسبه نفس که انسان متوجه بشه. پس چون درجات وجودی ما مختلف هست و هر درجه ای هر رتبه ای کار خودش را می کند، خود من در درون خودم یک نظام تولی و تبری به پاست، خودم برای خودم، در خودم، با خودم، که چون چنین حالتی هست که همین یعنی عدم عصمت، پس باید میزان بیرونی رو پیدا کرد. او ملاک است، او ملاک دوستی و دشمنی است، نه من، نه تفکرات من. با او پس می سنجیم. این در نگاه توحیدی می شود خدا، و چون خداوند تبارک و تعالی دیده شدنی نیست، محسوس نیست، مورد تجسس نیست، ان الله لا یجس ولا یحس ولا یمس، خدا مس نمی شود، حس نمی شود، مورد جستجو قرار نمی گیرد، پس خداوند مظاهری برای خودش قرار داده، انبیا هستند، اولیا هستند، ائمه علیهم السلام هستند. پس وقتی میگیم توحید میزان تولی و تبریس، یعنی ولایت، یعنی اهل بیت، فرقی نمی کنه. جاهایی هم که قرآن کریم بین الله و رسول تفاوت گذاشته، فقط به لحاظ مراتب هست، نه به لحاظ خروجی بیرونی. خروجی بیرونی رسول ملاکه، اللهی در کار نیست در خروجی بیرون. ما الله نمیبینیم که، ما خدا رو نمیبینیم که، با خدا ما مستقیم در ارتباط نیستیم، ما با رسول الله همیشه متصل هستیم، ما با حجتهای خدا در ارتباط هستیم. این که فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الله چطور؟ اطیع الله یعنی شما اگر اطیع الرسول رو حس کنید، اطیع الله اصلا قابل اجرا نیست، چطور خدا رو اطاعت کنیم؟ دین خدا رو ما از کجا باید بگیریم؟ چطور بگیریم؟ آیا به ما وحی میشه؟ نه. پس فقط طریق منحصر اطاعت الله اطاعت رسوله. پس مستقیم میفرمود اطیع الرسول، نه، به خاطر اینکه اطیع الرسول به تنهایی یعنی رسول مبدأ مطلق است و اینطور نیست. رسول خودش فقیر هست و محتاج هست به الله. پس اطیع الله و اطیع الرسول برای این است که حواست به این باشه، متوجه این مطلب باش که اطاعت رسول، رسول هر آنچه دارد از خدا دارد، چون رسول الله است، الله ملاکه، نه اینکه تو از الله اطاعت کن. تو از الله نمیتونی اطاعت کنی مستقیم، یعنی نمیتونی اخذ کنی، نمیتوانی بگیری. پس اینجا که گفته شده که اطیع الله و اطیع الرسول یا امثال اینها که در قرآن کریم فراوان بیان شده، از اون طرف هم آیات دیگری داری، من یطع الرسول فقد اطاع الله، اطاعت رسول همان اطاعت خداست، دو نیست. یا فرموده الذین یبایعونک انما یبایعون الله، کسانی که با تو بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن دیگه، بعد از بیعت با رسول الله بیعت دیگری به عنوان بیعت ثانوی سپس با خدا معنا نداره دیگه. بیعت با رسول الله که انجام دادی همین شد بیعت با خدا، پشت سر دیگه بیعت بعدی وجود نداره. حالا بیعت با رسول الله کردیم قبول شد، بله حالا بریم بیعت با خدا کنیم، حالا چیکار کنیم؟ بیعت با خدا چیکار کنیم؟ کاری نمیشه کرد دیگه. بیعت یعنی بیعت با رسول الله، اطاعت فرامین رسول الله می شود بیعت با خدا، می شود توجه به، برای همین اهل بیت وجه الله هستند دیگه. اصلا وجه الله یعنی چی؟ بهم یتوجه الی الله، عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، به او توجه می کنند توجه به خدا واقع می شود، چون او مظهر دین خداست، مظهر مرادات خداست، زبان خداست دیگه. زبان من از مرادات من خبر می دهد، زبان خدا هم از مرادات خدا خبر می دهد دیگه. شما راهی برای فهم مرادات من غیر از زبان من و بیان من و کتاب من ندارید، درسته؟ راهی برای مرادات خدا هم غیر از قرآن که کلام رسول هست، انما هو قول رسول، قول رسول کریم، حالا انما هو نداره، قول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، قرآن قول رسول هست. شما دیگه به پشت سرش خبری نداری، اطلاعی نداری که چطور گرفته می شود، کی گرفته می شود، شما همین قول رسول رو می بینی، این قولشه. ما بقیه هم که فرمایشات پیغمبر و رفتار پیغمبر، اینا میشه لسان خدا. لذا پیغمبر اکرم نه وقتی حرف میزند لسان خداست، بعضی فکر میکنن لسان خداست یعنی وقتی حرف میزند حرفش حرف خدا، نه، کارش هم لسان خداست. موقعی که کاری انجام میدهد مراد خدا را برای ما آشکار میکنه، فعل او هم حاکی از و گزارش کننده از مراد خداست. پس خود این فعل هم یک نحوه گفتاره، پس او حین فعل هم لسان اللهه، همونطوری که حین فعل وجه اللهه، چون به شما تعلیم میده چطور به خدا رو کنید، واجبات به شما تعلیم میده با فعلش، با رفتارش، با گفتارش، با سکوتش، با همه حالاتش. وجه الله یعنی همین دیگه، به وسیله او به خدا رو میکنید. پس او میزان هست برای شکلگیری اجتماعها و افتراقها، تولیها و تبریها. پس من خودم رو هم باید به او عرضه کنم، سایرین رو هم باید به او عرضه کنم، رفاقتها و اجتماعات رو هم باید بر اساس او تنظیم کنم. اما این حالا این در نگاه توحیدی هست. پس اینو عرض میکردیم، این که گفته میشود که ملاک و تولی و تبری ایمان و کفر هست، توحید و کفر هست، این توحید نه یعنی یه توحیدی جدای از منحاز از اهل بیت، این توحید یعنی همون اهل بیت، یعنی همون ولایت، هر دوش یکی است. لذا فرمود ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبي قط الا بها، ولایت ما همان ولایت خداست که هیچ نبی مبعوث نشده است مگر به همین، به همین ولایت ما، همه انبیا مبعوث به ولایت. پس این محور هست، بفرمایید توحید محور تولی و تبری است، درسته، بفرمایید ولایت درسته، بفرمایید امام معصوم درسته، بفرمایید حق ملاک هست، همش اینا یک حقیقت، یک گزارش الفاظ، به قول آقایون تفنن در عبارته، عبارات متفاوت میشه ولی حقیقت یک چیز هست. حالا در اصل این تولی و تبری که گفتیم بین همه ادیان و مذاهب و مکاتب یک مطلب قطعی است و اصلا نظام زندگی بنی آدم بر همین اساسه. شما هیچ انسانی رو پیدا نمی‌کنید تنهای تنهای تنها یگانه یگانه حرکت کنه، نمیتونه. این نیاز به خیاط داره، نیاز به بقال داره، نیاز به قضا داره، نیاز به همسر داره، اینها همه مجبور تولی برقرار کنه، مجبور گروه درست کنه هر انسانی. لذا گفتن حکما، گفتن انسان مدنی و طبع آفریده شده، بخواهد یا نه خدا اینطور آفرید، انسان مدنی و طبع نیاز به تشکیل مدینه دارد، نیاز به تشکیل شهر دارد، یعنی اجتماع. خب مدینه بر اساس دشمنی شکل میگیره، همه با هم دشمن نمیشه که. پس مدینه مدنی و طبع یعنی در طبیعت او حالت اجتماعی و جمع و تولی قرار داده شده. حالا ملاک این طبعی که مدنی هست و شهری هست و اجتماعی هست، ملاکش باید چی باشه؟ باید توحید باشه. حالا میایم در درون تشیع. حالا بعد از اینکه آمدیم در تولی و تبری، حالا آیات و روایات هم این بحثا داشت دیگه، من نمیخونم چون مطلب واضح هست، فقط به عنوان مقدمه بیان کردیم. بعد از اینکه وارد این نگاه توحیدی ولایی اهل بیت علیهم الصلاه و السلام شدیم، که ملاک تولی و تبری ائمه علیهم السلام هستند و ما باید کسانی که اهل بیت را دوست دارن و تحت ولایت و سرپرستی اونها رفتن را دوست بداریم. همچنین افعالی که متناسب با اهل بیت هست، تفکرات، اعمال، اعتقادات، اخلاق، همه اون سلوک هایی که مطابق با اهل بیت هست، در تبعیت اهل بیت هست، و باید دوست بداریم، چه در خود ما باشد چه در غیر باشد، و باید با اون اجتماع کنیم. درستی میشه تولی، و بالعکسش رو باید براءت بجوییم و بیزاری بجوییم. حالا آیا در این افرادی که ما باید با اینها تولی کنیم یک نحوه هست؟ آیا این دوستی های ما با یک دیگر در یک درجه هست یا نه؟ علی القاعده قطعا نه، اینطور نیست. چرا؟ چون خداوند فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شما درجات کرامت دارید. در دار ایمان اگر کسی نیست که اصلا مکرم نیست، کرمنا بنی آدم نیست اصلا. این که بعضی خیال کردن مفسرین عامه ذیل این آیه که ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را مکرم کردیم، تکریم کردیم، اکرام کردیم، از کرم خودمون به اونها تابش کردیم، اینو گفتن بنی آدم یعنی همه انسان ها. انسان ها همه مورد کرامتن، با کرامت، کرامت انسانی. این غلطه، اینا کاملا غلط. کرامت انسانی، انسان بعضی هاشون ان هم الا کل انعام بل هم ازل، کرامتش از حیوان هم کمتره. بعضی ها رو قرآن فرموده اینا خشوب مسندن، چوب خشکن. بعضی ها رو فرموده سنگن، بعضی ها رو فرموده از سنگ هم قسی القلبتر و سختتر و پسترن. و این من الحجارت لما یتفجر و منه الانهار، بعضی از سنگ ها هستن بالاخره کم کم شکافته میشن، لما یشقق، شکافته میشن از درونش. حضور شما عرض کنم که نهر جاری میشه، آب جاری میشه، بالاخره آب درش نفوذ میکنه بعضی سنگ ها. اما بعضی قلب ها هستن از سنگ سخترن، از سنگ سختره، هیچ نحوه این نور داری نفوذ نمیکنه. این کرامت داره؟ این صرف این که هیکل شکل هیکل تکوینی انسانی هست، این تکریم میشه؟ چه کرامتی داره؟ آقا اعتقادها همه محترم هستن، باید به اعتقاد هم احترام بذاریم. مطلقا چنین چیزی نیست، کاملا این حرف غلطه. کی گفته؟ کی گفته هر اعتقادی مورد احترامه، هر اعتقادی درسته؟ ما باید به اعتقاد یکدیگر احترام بگذاریم، نه احترام نباید بذاریم. بله یک وقتایی به خاطر یه مصلحت بالاتری اعتقاد حق با اعتقاد باطل در جامعه به لحاظ سلوک اجتماعی با هم دیگه مدارا میکنن، هم اون با این هم این با اون، بحث دیگریه، اون موضوع اجتماعی. اما به لحاظ اعتقادی که معنا نداره که احترام بذاریم. اعتقاد حق به اعتقاد باطل احترام بذاره یعنی چی؟ اهل حق به اعتقادات اهل باطل تکریم کنن؟ نمیشه چنین چیزی. بله خود این فرد رو وقتی انسان کار غلطی هم داره انجام میده، اما مثلا زور من بهش نمیرسه فرضاً، یا اگر او رو مثلا مورد اهانت قرار بدم، خب اونها جمعیت زیادی هستن بر علیه ما میشورن و و و مسائل پیش میاد، به خاطر یه حفظ مساله اهمی ما در بلحاظ سلوک اجتماعی و رفتاری رفتاری میکنیم که شاید بعضی برداشت کنن که این اکرامه، ولی این اکرام نیست. حتی همون تقیه هم اکرام نیست. تقیه با اهل باطل، مدارای با اهل باطل که اکرام نیست که. این به خاطر این که قرآن هم مهلت داده، خدا هم مهلت داده، مگه نفرموده مهل هم رو ویدا، به اینا مهلت بده فعلا. انما نملی لهم، چرا؟ لیزداد و اسما، برای که گناهشون زیاد بشه. خدا هم مهلت میده، سنت امهال و استدراج، مهلت دادن و استدراج، یعنی دست اینها رو خدا باز میذاره در دنیا. خب این اکرام خداست به اونها؟ خدا اینها رو اکرام کرده؟ کفاری که ثروت دارن، قدرت دارن، لذت میبرن و و و، خدا اینها رو اکرام کرده، احترامشون کرده؟ نه. همین رفتار هم بروز بیرونیش تلقی افرادی که چشم بصیرت ندارن این هست که اکرامه، و الا اهل باطل و اعتقادات اهل باطل اصلا اکرام نداره، کرامتی نداره، حرمتی نداره که احترام گذاشته بشه. این اصلا معنا نداره. این پس اون کرمنا بنی آدم، این که فرموده ما بنی آدم را تکریم کردیم، بنی آدم است. بنی آدم یعنی کسانی که انا و علی ابواها هذه الامه، اون پدر و مادری و اون فرزند و پدری معنوی و روحانی را بین خودشون و انبیا که صدر اونها مثلا به لحاظ زمانی حضرت آدم هست. بنی آدم یعنی کسانی که دنبال روی حضرت آدم هم بودن، و الا در همین بنی آدم قابیل هم وارد میشه؟ یعنی ما قابیل رو تکریم کردیم؟ نه. خب حالا البته این آیه تفصیل‌ها و جزئیاتی داره، بنده وارد همش نشدم، به یک معنا قابیل هم مورد اکرام و ایناست، کاری ندارم، بلاز تکوینیه اون، ما وارد همه تفاصیل مطلب نشدیم، ولی اجمالا اون تکریمی که مد نظر ماست که تکریم شرعی هست و سبب این هست که نورانیتی برای فرد بیاره، ارزش شرعی برای فرد بیاره، مطلقا اینطور نیست که بنی آدم همه تکریم شدن. حتی اون نفخت و فیه من روحی هم همین هست. انسان محترم است. چرا؟ چون خدا از روحش در انسان دمیده. کی گفته در انسان دمیده؟ کجای آیه داره؟ کدوم آیه داره؟ نفخت و فیه من روحی، فیه برمیگرده به کی؟ حضرت آدم. در حضرت آدم از روح هم دمیدم. آیه که نداره که در همه انسان ها. چه کسی گفته اون روحی که خدا اون روح رو دمید در حضرت آدم بعد به همه ذریه هم منتقل شد، از ذریه باز به ذریه منتقل شد؟ کی این حرفو زده؟ آیه که هم چیزی نداره که. اون روحی که خداوند در حضرت آدم دمید فقط به افرادی منتقل شد، اونم به اندازه ظرفیت و قابلیت، نه باز به همه به اندازه مساوی، به افرادی منتقل شد که تابع حضرت آدم بودن، تبعیت کردن، کونوم از صادقین بودن، اهل مودت فی القربا بودن و و و مسائل، به اونها روح خدا منتقل شد. اونم روح یک مخلوقی بود، فرمود مخلوق خیلی عظیم شریفه با کرامت، صاحب قدرت و کمالات و علم و نورانیت و شرافتی بود، اون رو خداوند اونم تازه باز به اندازه حضرت آدم در حضرت آدم قرار داد، از حضرت آدم هم به حابیل و به افرادی که همسوی با حضرت آدم بودن منتقل شد. لذا نفخت و فیه من روحی هم دلیل اصلا بر این نیست که همه انسان ها درشون از روح خدا دمیده شده، مطلقا چنین چیزی نیست. اگر اینطور باشه تبری برداشته میشه دیگه. اون بله بهشته، در بهش هر کس وارد میشود در روح از روح خدا هست، حتما اون نورانیه، اما این روح به این عظمت توی خدا فرمود بله اگر کسی بیت شعری هم در ما بگه از اون روح درش دمیده شده. امام رضا علیه السلام به دعبل فرمود، فرمود نتق علی لسانک روح القدس، مثلا به همچین مضمونی در اون اخبار رضا هست اگه اشتباه نکنم، فرمود روح القدس به زبان تو دمید. بله اون روح که همون روح القدس هست یا روح من امر هست، اون روح گاهی به زبان فردی هم اگر تناسب باشه، و الا اگر اون فرد از جنس خدا و رسول و اولیای خدا نباشد، این که دیگه روح القدس بهش نمیدمه که، این شیطان به زبانش میدمه، این تناسب با شیاطین داره دیگه، روح درش نیست، شیطان مکرمه محترمه، نه این فرد هم محترم نیست چون تناسب با شیاطین پیدا کرده، تناسب با مبادی ظلمانی عالم پیدا کرده. پس غرض این که موضوع این بود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی که وارد ایمان نشده اصلا مخاطب این آیه نیست از اساس، چون کرامتی نداره. ان اکرمکم، این کم کیه؟ شما، کم یعنی شما، با کرامت ترین شما، این شما کیه؟ مؤمنین هست، وارد ایمان شده باشد، قابلیت اکرام درش ایجاد شده باشه، بعد حالا اکرمکم، بحث ما اینه که درجات داره، بعد این کرامت ها که بر اساس درجه ایمانی تنظیم می شود درجات داره، همه مساوی نیستن، بعضی کرامت دارن نزد خدا، خدا به اونها رو مکرم کرده، اما درجه کرامتش یکه، نیمه، 25 صدام کم درجه، بعضی ها 2, 3, 4, 5 همینطور میره تا درجات بالای شیعه، تا جایی که امام صادق فرمود بلغ بهم غایت الامکان، تا جایی که ممکن هست خدا اینا رو مکرم کرده، بعضی ها رو خدا تا جایی که ممکن هست به مقداری که در ظرفیت تشیع هست او رو مورد اکرام قرار داده. چرا؟ اون چون او خیلی ریاضت کشیده، خیلی سختی ها تحمل کرده به خاطر خدا، واقعا مجاهده کرده با مالش، با جانش، با زندگیش، با هر چی که داشته واقعا جهاد کرده، خب این درجاتش رفته بالا. در بعضی از آیات کریمه قرآن هم هست که پس شما باید با اینا به طبیعتا کسی که تقواش بیشتر هست، کرامتش بیشتر هست، ایمانش بیشتر هست، تقربش به اون میزان، اون محوری که بر اساس اون محور تولی و تبری شکل گرفت، وقتی تقربش بیشتر هست خب ما باید او رو بیشتر دوست بداریم. ما نمیتونیم بگیم آقا در جامعه ایمانی نوع تعاملات و تناسبات همه با هم مساوی و یک طور باشه. اینطور نیست. کسی که به میزان و محور و به قطب دایره نزدیکتر هست، خب باید بیشتر او رو احترام کرد، باید او رو بیشتر اکرام کرد، او رو بیشتر دوست داشت. حتی گاهی به جایی میرسد که اطاعت او هم واجب میشود. بله میشه. اطاعت سلمان واجب بود بر ابوذر. چرا؟ این به خاطر اینکه انقدر قرب پیدا کرده به امیرالمومنین علیه السلام که از سلمان چیزی غیر از مرادات و خواسته ها و مرضیات امیرالمومنین صادر نمی شود. او به یک، به قول آقایون میگن عصمت ذلی، عصمت تبعی. حالا با تعریفی که ما دقیق تعریف بشه، چون تعریف غلط و درست داره همین عصمت ذلی و تبعی، به اون معنای درستش حالا بحث ما نیست. این به مقام عصمت تبعی میرسه، یعنی به تبعیت امام معصوم میشود. نه اینکه حالا دیگه سهو اصلا نمیکنه ها، امام سهو نمیکنه، این سهو میکنه. نه اینکه اصلا خطا نمیکند، اینطور نیست ها. معصوم ذلی، معصوم تبعی، شیعه کامل، حتی اینطور نیست که سهو اصلا نکنه، نسیان اصلا نکنه، خطا اصلا نکنه، اینطور نیست. اینا راه داره درش. انبیاء الهی که انبیا بودن ترک اولا داشتن، حالا تا چه برسه به شیعیان کامل. خب پس باید با اینها متفاوت برخورد کرد. لذا در روایت متعدد داره که ولایت سلمان و ابوذر و امثال اونها بر شما واجب است، وجوب داره دیگه، دیگه ملاک هست. من عرفهو کان مؤمنا، من انکرهو کان کافرا. سلمان را کسی بشناسد مؤمن است، انکار کنه کافره، حق نداره انکار کنه. انکار سلمان دقیقا میشه انکار امیرالمومنین، چون از سلمان چیزی غیر است خواستای امیرالمومنین آشکار نمی شود. و قرآن کریم هم آیات متعدد داره. مثلا این که داریم بیان میکنیم که باید با اون فردی که درجه ایمانیش بالاتر هست متناسب با درجهش برخورد کرد، مثلا قرآن به طور کلی فرموده اعدلو، عادل باشید دیگه. عدل یعنی هر چیز سر جای خودش قرار بده، با هر چیزی متناسب با خودش برخورد کن. اعدلو هو اقربو للتقوا. یا آیه دیگه فرموده است که اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. خداوند امر کرده است به شما که وقتی بین مردم میخواید حکم کنید، قضاوت کنید و طبق اون حکم و قضاوت عمل کنید، ان تحکمو بالعدل، عادلانه حکم کنید. یعنی نگاه کن به طرف، جایگاه او رو بشناس، متناسب با او برخورد کن. پس تو یک وقت از تو سر نزنه چنین حرفی که بگی زیارت مؤمن بهشت میآورد، زیارت مؤمن بسیار خوب هست، زیارت مؤمن زیارت خداست، همین برادر مؤمن گناهکار، بله بله همین زیارتش زیارت خداست و و و و فضائل و کرامات داره. پس چه فرقی داره زیارت این برادر مؤمن با زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه؟ این وقتی حرفو نزنی ها، این چه مقایسه ایست؟ حضرت معصوم سلام الله علیه کجا و یک برادر مؤمن گناهکار کجا؟ درسته که در این برادر مؤمن هم که حتی نقایص دارد، کوتاهی ها دارد، گناه ها دارد، اگر مریض شد به عیادت او بروی، خدا از تو استقبال می کند، اگر گرسنه شد به او غذا دادی، خداوند پاداش های چنین و چنان می دهد، اگر هر برخوردی با او کنی به لحاظ ولایتش، به لحاظ ایمانش، روز قیامت تو جزو فاطمیون محسوب خواهی شد که صدا خواهند زد در عرصه محشر کجا هستند اونهایی که جرعه ای آب به برادر خودشون دادن حبن لفاطمه. عین فاطمیون، فاطمیون کجا هستن؟ میگه آن فاطمیون کی هستن؟ فاطمیون کیا باید بلندشن؟ فهمون هر کسی خوبی به کس دیگه به خاطر از زهرا کرده، این فاطمیه. بله این هم هست، درجات پایینش هم هست، اما این مقایسه نمیشود با زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها یا صله به حضرت معصومه. چرا؟ چون حضرت معصومه جز اون شیعیان کامل و سطح بالایی است که میزان شده است، ملاک شده است، فاطمه شده است، معصومه شده است. زیارت بعد حضرت عبدالعظیم حسنی راوی آمده خدمت امام هادی یا امام عسکری علیه السلام. آدرس حدیث خیلی حدیث مهمی است، در کامل الزیارات کتاب معتبر آمده خدمت امام علیه السلام. حضرت فرمود تو از کجا آمدی؟ عرض کرد که من از زورت الحسین، من زیارت امام حسین بودم. خیلی مهمه در اون زمان، میگه من زیارت امام حسین بودم، از زیارت امام حسین آمدم پیش شما. فرد ظاهرا مال ری و اطراف ری بوده، رفته زیارت امام حسین، بعد آمده سامرا. خیلی سخت بوده، خیلی زحمت کشیده. دقت بکنید فضا رو. در اون زمان که سیطره با مخالفین اهل بیت بوده، تعداد، جمعیت، مشکلات، مسائل، تقیه خود امام در سامرا محبوس، آمده خدمت امام عرض میکنه من از اونجا رفتم زیارت امام حسین، بعد آمدم زیارت شما. حضرت فرمود اما لو انک زرت قبر عبدالعظیم اندکم لکنت کمن زار الحسین ابن علی، تو اگر همونجا عبدالعظیم حسنی را زیارت میکردی، تو مانند کسی بودی که زیارت امام حسین رفتی. حالا حضرت میخواستن تقیه بهش تعلیم بدن، حدیث چی هست؟ کاری به ایناش نداریم، نمیخوان کارشو کوچیک کنن، میخوان بفهمن تو غافل نشو از زیارت عبدالعظیم حسنی. درست زیارت امام حسین آمدی با سختی، همه اجر و پاداش بی‌نهایت هم خواهی برد، اون سر جای خودش. زیارت امام حسین با زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی قطعا قابل مقایسه هم نیست، اینا همه محفوظه. اما این که تو میخواهی عدل به خرج بدهی و عادلانه عمل کنی، پس میخواهی زیارت امام را به بی نهایت ببری بالاتر، درست، اما این باعث نشه در اون طرف دیگه تقصیر کنی. او هم زیارت عبدالعظیم هم خیلی عظیمه. همینطور بین شیعه کامل شیعه ناقص، درسته که حالا شما میخوای عادلانه بگی که آقا شیعه ناقص هم شما بهش اکرام کنی، اکرام امیرالمومنین کردی، صله امیرالمومنین کردی، درسته، ادخال سرور در قلب یک مؤمن سطح پایین هم ادخال سرور در قلب رسول الله، اما این عدل به خرج دادی خیلی خوب باشه، نه اینکه از بالایش دیگه غافل بشی بگی پس همه شیعه ها یک کاسه مساوی مثل هم هستن، اینطور نیست اصلا، بسیار بسیار تفاوت داره. همینطور که از اون طرفه آقا زیارت حضرت ابوالفضل، زیارت شهدای کربلا، زیارت سلمان، زیارت حضرت معصوم عبدالعظیم، پس این شیعه همسایه بغل دستیم دیگه این مهم نیست، من دیگه اونجا رو گرفتم، اینا همه بی عدلی است، همه اشتباهه. باید یعطی کل ذی فضل فضله، باید فضل او، ایمان او، درجه او، میزان کرامت او رو در نظر بگیری، متناسب با او برخورد کنی و اعتقاد کنی. پس این که در روایات وارد شده است در کامل و زیارات و ثواب الاعمال و عیون اخبار و رضا و سایر کتب حدیثی، از راوی به نام سعد، سعد ابن سعد میگه از امام رضا علیه السلام پرسیدم در ارتباط با حضرت فاطمه بنت موسی ابن جعفر، فقال من زارها فله الجنه، هر کس او را زیارت کند پس بهشت برای اوست، یعنی مالک بهشت میشود، زائر مالک بهشت اندازه زیارت حضرت معصومه میشود. بله من زار اخاه فله الجنه، کسی برادر مؤمنش هم زیارت کنه فله الجنه، اما جنت متناسب با این برادر دینی. وقتی خود این برادر دینی که من رفتم زیارتش کنم، مثلا عرض میکنم از بهشت درجه ایمانیش در بهشت، جایگاهش در بهشت مثلا درجه دو هست، من برم زیارت او، او میخواد به من درجه 50 بده، میخواد مثلا بنزه بهشت حضرت ابوالفضل رو به من بده، این برادر مؤمن خدا به من بده، نه من به یک اندازه میتونم بهره برداری کنم، به یک اندازه قابلیت هست. زیارت حضرت معصومه هم مساوی نیست با سایر زیارت. این فله الجنه خودش صاحب مراتبه، چرا؟ چون مزور صاحب مراتبه. من زار الحسین فله الجنه، من زار فاطمه المعصومه فله الجنه، من زار اخاه فی الله فله الجنه. این فله الجنه ها با هم مساوی نیست بر اساس اون زیارت شده، اون که زیارت می شود معنا میشه. یا از حضرت جواد علیه السلام در کامل الزیارات، حضرت فرمود من زار قبر عمتی به قم فله الجنه، هر کس زیارت کند قبر عمه مرا در قم برای او بهشت است. چون چرا در زیارت نامه از معصوم سلام الله چی عرض میکنیم؟ یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه، این جمله خیلی مهمه، فان لک عند الله شأنا من الشأن، این شعنن من الشعن خیلی مطلبه، عبارت شعنن من الشعن در روایات، قدرم من القدر و شعنن من الشعن در روایات بسیار بار عظیمی داره، یعنی وقتی میخوان برای یک فردی مقاماتی بیان کنن که این مقامات قابل توصیف نیست، از این تعبیر استفاده میکنن، تو در پیشگاه خدا یه جایگاهی داری، از جایگاه ها مقامی داری، ارزشی داری، پس مرا شفاعت کن چون تو صاحب مقام شفاعت هستی. خیلی این حرف است. زیارت او هم به همین اندازه عظمت پیدا می کند که باز مرحوم علامه مجلسی از حضرت رضا علیه السلام، حضرت فرمود یا سعد اندکم لنا قبرون، تا اهل قوم هستی برای ما اهل بیت نزد شما قمیون قبری است. قبر هیچ امامی اونجا نیست، ولی فقط قبر ماست. لنا قبرون، لنا این قبر مال ماست. این یعنی چی؟ یعنی حضرت معصومه سلام الله به تمام حقیقتش مال امام رضاست، حقیقت شرعی ها، یعنی همه ی رفتار، اخلاق، کردار، اعتقادات، همه چی مورد تایید امامه، مورد رضایت امامه در سطح بالا. تا جایی که وقتی میخوان به شما تعلیم بدن، اهل بیت علیهم السلام به ما تعلیم بدن که بریم زیارت حضرت معصومه، مناسک زیارت بیان میکنن، مثل مناسک زیارت خودشون. شما وقتی وارد سهن شدی، مثلا وارد درب شدی، صد تا الله اکبر بگو، لا اله الا الله بگو، تسبیح بگو، بعد برو بالا سر بیس، رو به قبله بیس، این کلماتو بگو، بعدش نماز بخوان، یعنی یک مناسک زیارت. این زیارت، زیارت امام برای تو محسوب می شود، نه اینکه حضرت معصوم امام است، نه، اما در این حال با اینکه فاصله زیاد دارد با امام، اما در این حال زیارت او را چیزی جدای از زیارت امام نبین، مساوی با زیارت سایر شیعیان هم نگین، این حد وسطی است. مقامش مقامی است که مقام شفاعت هست، تو باید بری با هر مقامی که داری اونجا خواهش کنی، التماس کنی که تو رو شفاعت کند حضرت معصومه سلام الله علیها. این ریشش چی هست؟ ریشش گفتیم اصل تولی، قاعده کلی جهانی است بین همه مذاهب و مکاتب، تولی ایمانی بر محور تشیع و ولایت. بعد این درجات دارد، اعلا درجات این تولی در جهان تشیع و در دار ایمان، اعلا درجاتش به مثل حضرت معصومه سلام الله علیها میرسد. حالا این اعلا درجات رو باید چه کار بکنیم؟ چه خصوص این باید شیعان کامل اوصافشون خونده بشه، معرفت به اونها. لذا داره عارفن به حقها من زارها، عارفن به حقها. بله، این عارفن به حقها برای همه هست، برای همه کار هست. من سلا عارفن به حقها، نمازم میخونی عارف به حق نماز باش، روزه هم میگیری عارف به حق روزه باش، به برادر مؤمن خود تبسم هم میکنی، مصافحه هم میکنی، عارف به حق او باش، جایگاهشو بشناس. اما این عارفن به حقه هایی که امام برای همه جا که نفرموده در لفظ، برای شیعیان کاملش فرموده، برای حضرت معصومه فرموده و برای خودش میخواد بفرمود حضرت معصومه ملحق به ماست، تو در زمره ما ببین، نیر مساوی با خودت کن در سطح خودت. این تعابیر که امام یه جایی به کار بردن یه جایی به کار نبردن، همه درش سر اسرار دقته. والله امام همه جا میفهمن هر کس عبادتی انجام بدهد عارفن به حق اون عبادت، نفرموده. برای امام رضا فرموده، برای خود اهل بیت فرموده، برای حضرت معصومه هم فرموده، میخواد بفرماید که او هم شأنی دارد که بر تو لازم است که معرفت به حق او پیدا کنی، واجب هست، باید پیدا کنی، نمیتونی بی تفاوت باشی. برای همین جهت هست که مجلس وفات گرفته میشه برای حضرت معصومه سلام الله علیه، مجلس گرفته میشه، همین شرکه، شرک در برابر امام ما مشترک شدیم، بگیم آقا ما برای امام عسکری هم مجلس گرفتیم، حجت خدا برای حضرت معصومه هم که شیعه ائمه است مجلس گرفتیم، این شرک نیست، اتفاقا عین توحید در ولایته، عین ایمان در ولایته. لازمه اکرام امام، اکرام شیعیان کامل او هست، اکرام شاگردان درجه یک او هست، باید این اتفاق بیفته، بلکه لازم است اصلا. پس بنابراین زیارت حضرت معصومه و به طور کلی قاعده کلی هر گونه معامله ای، هر گونه تعاملی با حضرت معصومه سلام الله علیها، تعامل با حجت های خدا و ائمه معصومین علیهم السلام، از خداوند تبارک و تعالی معرفت ما رو به شأن و قدر و جایگاه این بزرگوار بیشتر بفرماید و توفیق عمل به دانسته ها به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على